هشت ده یه نود و هفت فق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما استدلال هایی رو که اقامه شده است برای بطلان فسخ در این صورت دوم داشتیم عرض میکرد. صورت دوم شد جایی که شرط بکند عدم الفسخ را. آیا این شرط نافذ است یا نه؟ گفتیم نافذ صحیح. ثم شرط عدم الفسخ کرده است، اگر بعدش بیاد فسخ بکنه، فسخ صحیحه یا نه؟ شیخ گفت فسخ باطله. آقای نائینی و مرحوم هات شیخ هم گفتن فسخ باطل. دلیل شیخ رو تقریب کردیم و دلیل آقای نائینی را هم تقریب کردیم و دلیل هات شیخ. دلیل آقای نائینی و هات شیخ را مناقشه کردیم. دلیل شیخ تقریب اول از دلیل اولش رو قبول کردیم. دلیل دومشون هم لا بعصبه ها بود، اونم مشکلی نداشت. پس تا اینجا آمدیم ادله رو جلو. حالا میرسیم به دلیل آقای ایروانی بر بطلان فسخ. مرحوم آقای ایروانی آمیزعلی آقا در جلد 3 حاشیه مکاسبش صفحه 50 یه دلیل ذکر میکند بر بطلان فسخ. دلیل ایشون رو ببینیم آیا تمام میشد یا نه. میفرماید که مفاد دلیل خیار فقط خیار ابتدایی نیست. میگه البیعان بالخیار، یعنی نه فقط همون لحظه اول که تو مجلسن، یعنی تا مادامی که مجلس ادامه دارد بیعان به خیارن. خیلی خوب، پس بنابراین مفادش ترخیص تکلیفی در فسخ است. یعنی ادله‌ای که داله بر خیاره، این دلالت میکند که فسخ تکلیفاً جایز است. وقتی که فسخ تکلیفی جایز شد، ازش استفاده میشود که خیار باقی است، یعنی خیار استمرار داره. خیار مجلس باقی است تا مجلس باقی است، بقیه خیارات هم هاکذا استمرار داره. وقتی خیار باقی باشد معامله استفاده میشد ازش که معامله منحل میشود به فسخی که شارع درش رخصت تکلیفی داره. وقتی تکلیفاً جایز است فسخ، لازمه این جواز تکلیفی این است که معامله به این فسخ منفسخ بشد و باطل بشه. بنابراین معامله منحل می شود به فسخی که شارع درش رخصت داده تکلیفاً و فسخ می شود. تا اینجا درست شد؟ بعد میگه وقتی که دلیل شرط، بیام اون طرف سر دلیل شرط، المومنون عند شروطه، الان شرط کرده است عدم الفسخ را. میگه دلیل شرط دال است بر حرمت فسخ. میگه که فسخ الان چون شرط کردی عدم الفسخ را، و چون المومنون عند شروطهم، بنابراین با این شرطی که کردی دیگه فسخ میشه حرام. وقتی فسخ شد حرام، اقتضا دارد این فسخ حرام تخصیص میزند دلیل خیار را. وقتی که دلیل خیارتون تخصیص خورد، بنابراین شما دیگه دلیلی ندارید برای اثبات خیار تا بهش تمسک کنید. ببین، فسخ دلیل خیار میگفت چی؟ میگفت دلیل خیار میگد فسخ جایز است. وقتی که فسخ جایز بود، ازش دلالت مطابقیش این است که فسخ جایز است، تکلیف دلیل خیار. دلالت التزامیش این است که حالا که فسخ جایزه میتونی فسخ بکنی و فسخت نافذه. حالا میگد دلیل شرط، وقتی شما میای تو این صورت دوم شرط میکنی عدم الفسخ را و المومنون عند شروطهم، دلیل شرط میگوید که فسخ شما حرام است. چون شرط کردی فسخ نکنی، پس فسخ حرام. وقتی فسخ حرام شد، خب اون دلیل خیار که میگفت فسخ جایز است و رخصت تکلیفی داری، الان عوض شد. شد فسخ چیه؟ حرام است. پس این دلیل المومنون عند شروطهم تخصیص میزند دلیل خیار، و بنابراین جواز فسخ تبدیل میشود به حرمت فسخ. وقتی جواز فسخ تبدیل شد به حرمت فسخ، لا محاله وقتی دلالت مطابقی برود، دلالت التزامیشم میرد دیگه. چون دلالت التزامی تابع دلالت چیست؟ مطابقی است. وقتی دلالت مطابقی از بین برود، دلالت التزامیشم از بین میرود. دلالت مطابقی جواز فسخ بود تا قبل از این شرط. این شرط که اومد و المومنون عند شروطهم، حالا میگه فسخ حرام است. وقتی که الفسخ جایزون به دلیل خیار تبدیل شد به الفسخ حرامون به دلیل شرط، به دلیل المومنون عند شروطهم شد الفسخ حرامون. و وقتی شد الفسخ حرامون، دلالت مطابقیش از جواز شد حرمت. وقتی دلالت مطابقیش از جواز شد حرمت، در نتیجه دلالت التزامیشم که وقتی که فسخ جایز بود، به دلالت التزامی میفهمیدیم که فسخ نافذ است. حالا فسخ شد حرام، به دلالت التزامی میفهمیم که فسخ حالا که حرام است چیه؟ باطله. فسخش باطله. نه، اونو که همه گفتن تکلیفیه. نه، اونو که همه گفتن، حتی اونایی که میگن فسخ هم نافذ است، میگن فسخ اگر بکنه معصیت کرد، اونو که همه گفتن. توجه میکنه در همه شروط اصلا این است که شرط واجب است بر مشروط له به شرطش وفادار بمونه، اما اگر وفادار نموند گناه کرده، تکلیفا گناه کرده، ثمرش هم این است که مشروط له خیار فسخ داره. درست شد؟ خب ولی گناه کرده، اگه وفا نکند المومنون عند شروطه، یعنی المومنون یجب علیهم البقاء عند شروطه. المومنون عند شروطه معنیش اینه. خیلی خوب، پس بنابراین با این دلیل، با این استدلال مرحوم ایروانی میگه این فسخ محکوم به بطلان است. خیلی خب، اینم یه استدلال. لکن خود آقای ایروانی بر استدلال خودش مناقشه میکنه. مناقشش چیه؟ میفرماید که همون حاشیه مکاسب صفحه 51 میفرماید فبعد احتمال انحلال المعامله انا یبقا، بله بفرمایید، فبعد این احتمال انحلال المعامله، خب انا یبقا سبیل تمسک به اطلاق ما دل على عدم حل المعامله و ذالک. میگد آقا ما احتمال میدیم فسخمون نافذ باشد. وقتی که احتمال بدهیم فسخ نافذ است، خیلی خوب، معامله دیگه منحل شده است. وقتی که معامله منحل شده باشد، دیگه معامله که منحل شد شروطش هم میرد دیگه. شروط مشروط به معامله، شرط در ضمن عقد. اگر عقد منحل بشود، لا محاله، شروطش هم از بین میره. درسته؟ حالا میفرماید ما احتمال میدیم که معامله منحل بشد با فسخ. وقتی که معامله منحل شد با فسخ، دیگه شما نمیتونید تمسک کنید به اطلاق اوفو به شروط. نمیتونید تمسک کنید به اطلاق المؤمنون عند شروطه. چرا؟ به خاطر اینکه بقای معامله محرز نیست. تمسک کنی به استصحاب بقای معامله، بگوی معامله قبلا باقی بود، الان شک دارم باقی است یا باقی نیست، میگه این تمسک به استصحاب است برای احراز موضوع. و شما نمیتونید تمسک کنید به استصحاب بقاء معامله برای احراز موضوع، که بگوین معامله باقی است پس عقدش باقی است. توجه میفرمایید؟ تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه اون دلیل جایز نیست. و اینم میشد اگر بخواهید به استصحاب تمسک کنید، میشد تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه اون دلیل. یه بار دیگه میگم، میفرماید آقا یه فسخ تو آمد گفت، در حالی که شرط کرده بود که معامله رو فسخ نکنه، شرط عدم الفسخ کرده بود. حالا آمد گفت فسخ تو. احتمال میدن معامله فسخ شده باشد یا نه؟ احتمالش که میره. به محض اینکه احتمال فسخ معامله برود، دیگه شما نمیتونید تمسک کنید به المؤمنون عند شروطه، به اطلاق المؤمنون عند شروطه. چون اگه معامله برود، با بند و بیلش میره، با شرطش میره. پس بنابراین شرایطم رفته است. اگر معامله برد، شرایطش هم خواهد رفت. و شرایطش برود، دیگه به المؤمنون عند شروطهم شما نمیتونید تمسک کنید و باش اثبات کنید که معامله باقی مانده است. خب اگر شما بگون که آقا قبل از فسخ معامله بود، حالا بعد از فسخ هم ما استصحاب میکنیم بقای معامله را، میگد این تمسک به استصحاب است برای چه؟ تمسک به استصحاب است برای احراز بقاء موضوع. یعنی تمسک کنید به دلیل در شبهه مصداقیه اون دلیل. بنابراین تمسک به اطلاق المؤمنون عند شروطهم باطل است بعد از دلیل اجتهادی که مثبت خیار است. بنابراین می‌فرماید نمی‌تونید شما المؤمنون عند شروطهم را دلیل مخصص بگیرید برای ادله خیار. توجه فرمودید؟ نمی‌تونید این را تمسک به اطلاق المؤمنون عند شروطهم بعد از دلیل اجتهادی که مثبت خیار است، این تمسک به اطلاق باطل است. توجه فرمودید؟ خب بعد وقتی که شما کشف کردید لزوم را و بفرمایید که وقتی که شما احتمال بطلان معامله دادید، خب الان که احتمال بطلان معامله داده اید شک میکنید آیا معامله باقی است یا معامله باقی نیست، میگید نمیتونید استصحاب بکنید چون دلیل اجتهادی دارید بر بطلان معامله و دلیل خیارتون جاری است و دلیل خیار مخصص ندارد و تخصیص نخورده. چرا؟ چون تمسک به اطلاق المؤمنون عند شروطهم اینجا درست نیست. بنابراین خود آقای بفرمایید که ایروانی دلیل رو که خودش اقامه کرده بود رد میکنه. این نقد خودشو سمم. ما یه نقدی بر حاج شیخ داشتیم جلسه قبل، اون نقدی هم که بر حاج شیخ داشتیم اینجا میاد و اون این است که اونجا گفتیم که آقای حاج شیخ شما از حکم تکلیفی چگونه استفاده میکنید حکم وضعی را؟ از این حکم تکلیفی به وجوب وفاء به شرط چجوری میرید رو بطلان فسق؟ این انتقال از حکم تکلیفی به حکم وضعی چگونه است؟ اون اشکالی که جلسه قبل به حاج شیخ کردیم به عینه به آقای ایروانی هم وارد است. چون آقای ایروانی هم از اطلاق المؤمنون عند شروطهم می‌فرمایند این حکم تکلیفی است. خب این حکم تکلیفی یک چه دارد؟ این حکم تکلیفی یک لازمه ای دارد که لازمش حکم وضعی است. المؤمنون عند شروطهم تکلیف به این است که شما فسخ نکن، لازمه فسخ نکن حکم وضعی است که یعنی فسخت باطله. تمام کلام این است که این انتقال از حکم تکلیفی به حکم وضعی از کجا می شد؟ چجوری از حکم تکلیفی رفتید رسیدید به حکم وضعی؟ توجه میکنیم؟ ما دلیلی نداریم که بله خب این تکلیفاً برش فسخ حرام، حالا آمد فسخ انجام داد، چرا فسخش نافذ نباشه؟ توجه فرمودی؟ یه حرامی رو مرتکب شد، گناه کرد، بله، اما این گناهی رو که انجام داده است فسخش نافذه. اینی که فسخ نافذ نیست و شما از حکم تکلیفی میرسید به حکم وضعی، این اول کلام است. در جهان مدید که آقای سعادت هم همین رو میخواستن بگن، خب که از حکم تکلیفی چجوری شما میرسید به حکم وضعی بطلان؟ حکم تکلیفی میگه فسخ حرام، قبول، المؤمنون عند شروطه، باید به شرطت وفادار بمانی، باید، باید میشه تکلیف دیگه، یعنی الفسخ حرامون علیک، گفت باشه آقا حرام باشه، گناه میکنم ولی انجام میدم فسخ را. خیلی آمد معامله رو فسخ کرد. این الفسخ حرامون علیک خصوص با توجه به اون مطالبی که جلسه های قبل برای شما گفتیم که آقا تکلیف به چیزی تعلق میگیرد که طرفینش در اختیار شما باشد، بتونی انجام بده بتونی انجام نده. شارع میگه انجام نده این کاری که دو طرفشو میتونی بکنی. خیلی خوب، حالا گفت آقا گناه میگه نمیگوی گناه داره، میخوام این گناه رو انجام بدم و فسخ میکنم. دلیلی نداریم که فسخ نافذ نباشه. پس این دلیل آقای ایروانی هم زمین که خب خودشون هم قبول ندارن ما را به جایی نمیرسوند، به این بیانی که خدمتتون گفتیم و توضیحش البته در نقد بر فرمایش مؤسسه حائری اونجا جلسه قبلی تفصیلش را عرض کردی. اینا ادله است که بر بطلان فسخ اقامه کرده ان که ملاحظه فرمودید قوی ترینش همون دلیل شیخ بود، اونم تقریب اول از دلیل اول شیخ که برای شما ارائه کرد. ثم خود شیخ در متن مکاسب می فرماید که بله می فرماید و یحتمل النفوس، میگه و احتمال دارد که چه باشد؟ که این فسخ نافذ باشد. یعنی شیخ خودش دو تا احتمال میده، اگرچه احتمال عدم نفوذ فسخ را گفت که بله اقوا عدم نفوذ فسخ است یا اوفق به عموم وجوب وفاء به شرط عدم فسخ است، یعنی در واقع مختار شیخ عدم فسخه، اما با این اختیار یه احتمال نفوذ فسخ هم میده. میفرماید و احتمال دارد که بگو این فسخ نافذه. دارم متن مکاسب رو میخونم صفحه 56 جلد 5. لعموم دلیل الخیار، شیخ چجوری فسخ نافذه؟ میگه دلیل خیارمون بیل به کمرش نخورده، در عموم و در اطلاقش دلیل خیار چیه؟ باخی. والالتزام به ترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ، بله ملتزم شده فسخ نکنه، ولی این دلیل نمیشد که فسخش باطل باشه. گناه میکنه همین، ولی میگه این گناه رو میکنم و فسخ رو انجام میدهم، آیا فسخش نافذه؟ میگم بله فسخش نافذه. پس بنابراین التزام پیدا کرده است، یعنی شرط براش گذاشتن به ترک فسخ موجب فساد فسخ نمیشد. الا ما قاله بعضهم، همون جور که بعضی از آیون فقها فرموده اند بیع منظور و تصدق هنسون موجبون للکفاره لا فاسدون، یعنی اون چیزی رو که نذر کردی که اینو صدقه بده. خیلی خوب، آقا این گوسفند مال امام حسین، این گوسفندو من صدقه میدم. خیلی خوب، بعد یه مشتری خوب بش خورد، همین گوسفندو خیلی هم خوب میخواد بخره، درسته؟ این هی میگه خب ما که نذر کردیم اینو صدقه بدیم یا نذر کردیم بندازیم با تو دیگه امام حسین، حالا ببین شیطون را همین گوسفنده اومده اسم میخوام دو برابری قیمت هم میخوام، پول دو تا گوسفنده میده فجوه میکنیم. گفت باشه فروخت، آیا بیعش صحیحه؟ میفرماد بله. بعض آقایون فرموده ان بیع صحیح هست، ولی اون نظرشو هنس کرده باید کفاره بده، ولی بی صحیح و بی فاسد نیست. میگه اینم مثل ما نهنفی هم میشد مثل این، یعنی گفت باشه دو کفاره نظر چی چیه؟ گفتین چیه؟ کفاره نذر.
10 روز
بگیرن. 10 روز. بله روزه بگیرن. 10 روز.
3 روز.
نه مشهور اینجوری. یا 3 روز روزه بگیرد یا 10 تا فقیر را سیر بکند. بله یا چی دیگه؟ یا همین دو تا بود؟ نه حشرت مساکین، اطعام و حشرت مساکین و صیام ثلاثت ایام، لباس هم داره و کسوت هم 10 نفر را لباس بهشون بده. بله لباس بهشون بده. خب و حین ازن مقاصد میخونم، فلا فائدت فی هذا غیر الاسم علا مخالفته. پس اگر این شرط عدم فسخ را مخالفت کرد و فسخ کرد، ثمرش چیه؟ فقط گناه کرده، هیچ فایده دیگه برش مترتب نیست. یه گناه کرده از ما یترتب علا مخالفت شرط فی غیر هذا المقام. شیخ میگه اونی که بر مخالفت شرط در غیر این مورد مترتب میشد، در این مورد مترتب نمیشد. چون شما اگر یه شرطی در معامله ای داشتید، در بیع داشتید، طرف به شرط وفا نکرد، شما میتوانید معامله رو چکار کنید؟ فسخ کنید. اما در ما نحن فیه او خودش فسخ کرده. وقتی خودش فسخ کرده دیگه معامله فسخ دوم شما رو لازم ندارد، موضوع فسخ دیگه از بین رفته است. بنابراین تنها چیزی که در فرض تخلف شرط اینجا میاد این است که این بنده خدا میبایست که وفادار میموند به چی؟ به شرط، و وفادار نموند. این فرمایش شیخ در مکاسب. حالا بازم فرمایش شیخ رو براتون توضیح بدم. ببینید کلام شیخ اینه، میگه که چرا فسخ نافذه؟ میگه تمسک میکنیم به اطلاق البیعان بالخیار، به خاطر این که مفروض این است که بله بعد از عقد این البیعان بالخیار مترتب شد. دلیلی هم نداریم که این البیعان بالخیار ساقط شده باشد. بنابراین البیعان بالخیار میگد اینا طرفین حق فسخ دارند. بله دیگه البیعان بالخیار مالم یفترقا. خب شما میگون آقا یه شرط کرد، شرط عدم الفسخ بهش گذاشتن بر عهدش. میگد بله این شرط عدم الفسخ واجب الوفاست، باید به این شرط وفا کند. اما این شرط عدم الفسخ داله بر این نیست که اگر فسخ کرد فسخش نافذ نباشد. اگر فسخ کرد فسخش نافذه. مثل مسئله چه بفرمایید؟ بیع منظور. اگر مالی را نذر کرد، خیلی خوب، بیع مالی رو که نذر کرده است، مثلا صدقه بدهد یا برای امام حسین بدهد، اگر این را آمد فروخت، بیعش چیه؟ صحیحه. ولی حنس نذر کرده، خب حنس نذر گناه است و احتیاج به چه داره؟ کفاره داره، باید اون کفاره را بده. خب تو مکاسب شیخ میگد که حالا ما قاله بعضهم، بعض آیون فقها بیع منظور و تصدق را گفتن بیعش صحیحه. این بعض هم کیه؟ تو پاورقی میگد که شیخ اسدالله تستری داماد شیخ جعفر صاحب مقام بسل انوار در صفحه 194 کتابش میگد که بی صحیح است. حکایت میکند از شهید ثانی که شهید ثانی میگه بی صحیح. تو پاورقی آقایون محققین نوشتن لکن لم نعثر علی فی کتب شهید ثانی. شیخ اسدالله گفته تو مقابس که شهید ثانی میگه بی صحیح. ولی ما در کتابای شهید ثانی پیدا نکردیم. حالا ما برای شما جاشو میگم. تو کتاب شهید تو شهر لمعه است. روزه جلد 6 صفحه 331 و 332 چه بحثی است؟ بحث نظر فروع، نظر تدبیر. یه بابی هست تدبیر، کسی بله میگد که مثلا به عبدش انت حرون دبر وفاتی، به این میگن تدبیر. خب حالا میگد اگر نظر کند تدبیر، خیلی خوب، به نظر تدبیر، تدبیر بشد چی؟ واجب. خب حالا گفت لله علی اتق عبدی بعد وفاتی، خیلی خوب. اگر این رو گفت یا مثلش، یا این که گفت لله علی ان ادبر عبدی، بعد این میشه نظر دیگه. نظر کرد تدبیر عبدش را، یا نظر کرد که عبدش رو بعد وفاتش آزاد کنه، اونم نظر تدبیر. الان نظر کرده تدبیر را، بعد میگه و علت تقدیرین، یعنی با این دوتا عبارت، با هر کدوم از این دوتا عبارت بگد لا یخرج به نظر عن الملک، با نظر از ملکیتش خارج نمیشه. فیجوز له استخدامه، پس بنابراین در ملکش باقیه، میتونه بهش دستور بده برو این ور برو اون ور، این کارو بکن اون کارو نکن. و یجوز له وطعه ان کانت جاریتن، وطعش هم جایزه اگر کنیز باشد برای مولاش، چون هنو تو ملکش باقی است، پس میتواند حتی وطعش هم بکنه. حالا دیگه وطعه بله، و یجوز له وطعه ان کانت جاریتن لازم بود، یعنی واقعا توهمی نمیرم که وطیه غلام بله جایز است که ایشون قید زد انکانت جاریتن. حالا نه، لا یجوز نقله عن ملکه، بله نمیتوند از ملک خودش خارجش کنه. خیلی خوب، از ملک خودش نمیتوند خارجش کنه، چون نظر کرده که من اینا بعد مرگم این را بله تدبیرش میکنم، بنابراین نمیتوند لا یجوز و نقله عن ملکه، جایز نیست از ملک خودش خارجش کنه. فلو فعل صحه، اگر از ملک خودش هم خارجش کرد که جایز نبود صحیحه، یعنی بخشیدش به یکی دیگه. بفرمایید که هبش کرد، صلحش کرد، بیعش کرد، فروخ به یکی دیگه، اشکاله، صحیحه. اما و لزمت هل کفاره، ولی چی میاد؟ کفاره مع العلم، با علم به این که یادش بود که این را نذر کرده و فروخ، باید که چه بدهد؟ کفاره حنس نذر بدهد، ولی بیعش صحیحه. خب وقتی در داستان منظور و تدبیر همین جور باشد، تدبیرم یه جور چیه؟ تصدقه، در راه خدا آزادش میکند دیگه. بنابراین داستان منظور و تصدق هم همین است. پس ببینید شهید ثانی میگد که منظور و تدبیر را میتواند که با اینکه واجبه در ملک خودش نگه دارد، اما اگر از ملکش خارجش کرد به بی یا غیر بی، صحیح است این اخراج از ملک در حالی که واجب بود نگرش داره، پس این وجوب را معصیت کرده، گناه کرده، و نذرش را هم چون دیگه موضوع از بین رفت دیگه، پس دیگه نذر هم بله باید کفاره بدهد، حنس نذر کرده و حنس نذر موجب چه میشد؟ موجب کفاره میشد. در نتیجه رو این بیان شهید ثانی اگر ما آمدیم جلو، تو ما نحن فی هم شرط عدم فسخ کرد، واجب است فسخ نکنه، اما آمد و فسخ کرد. در فرضی هم که آمد و فسخ کرد، گناه کرد و فسخش نافذه، معصیت کرد، دیگه پیش نمازه دیگه نمیشه پشت سرش نماز خون، گناه کرده دیگه، بله خب دیگه از عدالت خارج شده، معصیت کرد. خب این خروج از عدالت هم لازمش چیه؟ لازمش استغفار است دیگه، بله به درگاه خدا استغفار میکنه، استغفر الله ربی و اتوب الی، وقت دوباره عدالت برمیگردد و میتواند چیکار بکنه؟ نمازش را بخوند، فقط معصیت کرده، ولی بیعش اونجا فسخش صحیح هست ولی معصیت کرده. خب جاهای دیگه در تخلف شرط مشروط له خیار فسخ داشت، اگر شرطش مخالفت میشد میتوانست که اون معامله رو چه کند؟ فسخ کنه. و اینجا که دیگه این داستان نیست، چرا؟ چون پیش مشروط علی فسخ کرده است و فسخش چی؟ نافذ است. پس بنابراین دیگه موضوعی برای فسخ بله مشروط له باقی نمونده، پس این جهت برای مشروط له جای دیگه هم این ثمره را داشت، اما تو ما نحن فی این ثمره را هم ندارد، فقط داستان میشه معصیت. اینم یه احتماله
که شهید استفاده کرده بودن به مفاهیم سلام
در مقابس. شیخ اسدالله میگه شهید ثانی اینو گفته، شهید ثانی هم تو کتاب تدبیر در نظر تدبیر فرموده، نظر تدبیر که باشد نظر تصدق هم همین حکم داره، فرقی نداره، که جاشم برای شما عرض کردیم. اینم یه احتمال، شیخ اون احتمال رو میداد، اینم میده، ولی اون احتمال در نزد شیخ احتمال بطلان فسخ اقواست، لکن قائلین به بطلان کمند، یعنی اونایی که بطلان را با شرطیه دوم در صورت دوم شرط عدم فسخ قبول دارن همین شیخ است، آقای نعیمی، عاشق عبدالکریم و حتی آقای ایروانی هم نیست، چون ادله فسخ را با اینکه خودش هم یه دلیل قامه کرد اشکال میکنه. تجربه فرمودی؟ بنابراین در این صورت ثانیه مشهور قائل به صحت فسخ، که در شرط عدم الفسخ هم اگر آمد فسخ کرد فسخ صحیح. ولی شیخ در نزد شیخ اقوا بطلان فسخ است و من تبع شیخ که آقای نائینی و عاشق عبدالکریم باشند اینا قائل به چه هستند؟ قائل به عدم فسخ هستند. این هازا تمام الکلام در صورت ثانیه که شرط عدم فسخ بکنند. میرسیم به صورت ثالثه، جایی که شرط اسقاط خیار بکنه. انشالله فردا صورت ثالثه رو شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.